رادیو فرداست.
7:30 بعد از ظهر توماج طاهباز سلام، یک بار دیگه مجددن فاصله نشد، سری بزنیم به خبرها یک بار دیگه با ژان خاکزاد تا برگردیم و صدای دیگر رو بشنویم. ژان خاکزاد یه بار دیگه عصر بخیر.
و یک بار دیگه عصر تو هم بخیر توماج و همینطور شنوندگان گرامی. جمهوری اسلامی از راه اندازی مقدماتی یک نیروگاه اتمی جدید خبر داد. جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی مقدماتی سایت نیروگاه 360 مگاواتی دارخوین در خوزستان خبر داد. مراسم اختتامیه مسابقات بین‌المللی المپیک پکن ساعات پیش برگزار شد. یکی از میدان‌های تهران هادی سائی نامگذاری می‌شود. محمود احمدی نژاد در اجلاس سران شانگهای شرکت می‌کند. حامد کرزی دو فرمانده ارشد افغانستان را برکنار کرد، البته ارتش افغانستان را، و اولین کشتی آمریکایی حامل کمک‌های انسان دوستانه به گرجستان رسید. توماج
امروز بیشتر خبرها ورزشی بود، ولی به هر حال برای ما فرق نمی‌کنه. سر این ساعت همیشه خبرهای ورزشی رو دوباره دوره می‌کنیم، این بار با مثل همیشه با فریبرز غریب.
امروز جهان ورزش روز شلوغی را پیش رو دارد. مراسم اختتام 29مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی که در شهر پکن پایتخت چین انجام شد، برگزاری دیدارهای فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی و چهارمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس. بازی‌های المپیک در شهر پکن پایتخت چین امروز آخرین روز خود را سپری کرد. در دو فینال مهم امروز در رشته‌های بسکتبال و والیبال ورزشکاران آمریکایی موفق به کسب دو مدال خوشرنگ طلا شدند. در بسکتبال مردان تیم آمریکا در یک دیدار تماشایی و پرهیجان حریف سرسخت و چغرش اسپانیا قهرمان جهان را با حساب 118-107 شکست داد و مدال با ارزش طلای بسکتبال المپیک را به کلکسیون مدال‌هایش اضافه کرد. در والیبال هم تیم مردان آمریکا در یک دیدار 2:10 با نتیجه 3-1 برزیل مدعی را از پیش رو برداشت و بعد از گذشت 20 سال در سکوی اول والیبال المپیک ایستاد. در انگلیس و آلمان هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال پیگیری می شود. در انگلیس و از هفته دوم لیگ برتر امروز دو دیدار ویگان اتلتیک با چلسی و منچستر سیتی با وست هام در دستور کار است. در آلمان امشب آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا با کلن و بخوم تیم وحید آشمیان با وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه دیدار می کند. در اسپانیا و در آخرین ساعت امشب رئال مادرید در دیدار برگشت سوپرکاپ این کشور در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو والنسیا را پیش رو دارد و در ایتالیا هم اینتر میلان قهرمان سری آ فصل گذشته در فینال سوپرکاپ در ورزشگاه سانسیرو به مصاف آس روم قهرمان جام حذفی خواهد رفت.
المپیک تموم شد، بازار فوتبال دوباره داغ میشه. نوبت میرسه به برنامه صدای دیگه، صدای دیگر با نازی عزیما.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عزیما بار دیگر با شما هستم. در برنامه امروز بررسی جنبش فمینیسم را ادامه می‌دهیم. به دلیل تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز، برنامه‌ای را که درباره قمر تهیه کرده بودیم تکرار می‌کنیم و خبرهای روز را می‌شنویم. هفته گذشته پس از بررسی آرای متفکران عصر روشنگری در اروپا و آمریکا به صدای دیگری رسیدیم، به صدای مری ولستون کرافت که او را پایه‌گذار جنبش فمینیسم در اروپا می‌دانند. این صدا را پی می‌گیریم. در سال 1786 مری به یک سلسله مصیبت و نابسامانی گرفتار شد. مرگ دوستش فنی و شکستگی مدرسه‌اش و بناچار یک سال خدمت در قصر خانواده کینگزبرا از اشراف ایرلند به عنوان سرخدمتکار. مشاهدات مری از زندگی در این قصر او را به پرسش‌های از زندگی زن اشرافی رساند. زندگی در بتالت که در تفنن‌هایی چون قمار و فالگیری و خودآرایی و تجمل خلاصه می‌شد. مشاهدات مری در قصر کینگزبرا او را به پرسش‌های تازه‌ای می‌رساند، مانند اینکه چگونه است که لیدی کینگزبرو به آموزش فرزندانش همانقدر بی‌توجه است که به بدبختی رعایایش، همان رعایایی که تنبلی و ناز و نعمتش مرهون آنهاست.
حالان که این امر بر لیدی کینگزبرو امری بدیهی بود.
لباس پوشیدن من فقط 5 ساعت طول میکشه. زیاده یعنی؟
دوستان ناراضی مری او را با جوزف جانسون آشنا کردند. ناشری در لندن که از آرمان همه ستم دیدگان، یعنی بردگان، یهودیان، لوله بخاری پاک‌کن‌ها، حیوانات آزار دیده، گرسنگان و بی‌خانمان‌ها حمایت می‌کرد. مری در سال 1788 پای اصلی محفل جانسون شد و در آنجا به طور منظم با نویسندگان رادیکال دیگر در چاپخانه جانسون در صحنه کلیسای سن پل دیدار می‌کرد. مری به دوستانش در این محفل اشاره می‌کند.
ویلیام بلیک، ویلیام وردزورث، مری هیز، ویلیام گرین، تام پین با جوزف جانسون و من عضو آن محفل بودیم.
در سال 1789 آن سوی کانال مانش در فرانسه انقلاب فرانسه به وقوع می پیوست و این سوی کانال مانش در انگلستان حرارت انقلابی به درجه تب می رسید. کمپین دوست مری پس از 15 سال زندگی در آمریکا و تجربه کردن حال و هوای انقلابی دوران تجربه تدوین قانون اساسی آمریکا به انگلستان برگشته بود. کمپین در کتاب پرخواننده و پرنفوذش به نام حقوق بشر که در سالهای 1791 و 1792 تألیف شده بود، از آرمانهای هواداران فرانسوی و آمریکایی قانون اساسی دفاع کرده بود. این کتاب برای تام پین اتهام خیانت به تاج و تخت امپراتوری بریتانیا را به بار آورد و او به مجازات مرگ محکوم شد. ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی، به موقع پین را آگاه کرد و او به فرانسه گریخت. اینجا بود که مری به نوشتن ادعانامه 300 صفحه‌ای مشهورش نشست، کتاب احقاق حقوق زن. این کتاب در سال 1792 منتشر شد. در این کتاب مری برای اولین بار عقاید عصر روشنگری را بر وضعیت زنان منطبق کرد. هفته آینده مبحث فمینیسم را در زندگی مری وولستونکرافت پی می‌گیریم. در صدای دیگر این هفته بار دیگر برنامه‌ای را که به قمر اختصاص داده بودیم به خاطر شما که خواستار تکرارش بودید از نو پخش می‌کنیم. روز 14 مرداد سال روز امضای فرمان مشروطیت است به دست مظفرالدین شاه در سال 1285 خورشیدی. می‌دانیم که رویداد مشروطیت تأثیر مهمی بر تغییر وضعیت زنان در ایران نهاد و در تداوم این رویداد مهم بود که زنان ایرانی توانستند از وضعیت موجوداتی دست دوم و ناآگاه و محبوس در چهار دیوار خانه و خرافات و حرم به خیابان و به عرصه اجتماع بیایند و خواست‌ها و حقوق انسانی و مدنی خود را طلب کنند. اما 14 مرداد با سال روز رویداد دیگر نیز مصادف است. 14 مرداد 1338، سال روز در گذشت قمر، قمرالملوک وزیری که ساسان سپنتا مقام خوانندگی او را از حیث صنایع و هنر آوازخوانی بالاتر از همه خوانندگانی می داند که از زن و مرد جامعه ایران شناخته است.
خورشید و بر سر می
استادان موسیقی ایران قمر را مبتکر مکتبی نو و ارزشمند در هنر آوازخوانی ایران می دانند. قمر در عمر 54 ساله خود تعداد بیشماری آواز و بیش از 200 تصنیف خواند که امروز اکثر آنها از بین رفته اند. قمر سوای زیبایی صوت و صورت دلی زیبا و پاک نیز داشت. اما قمر آیا تنها این بود؟ دکتر محمود خوشنام.
بیشتر حرفایی که درباره قمر میزنن برمیگرده به ایثارگری های عاطفیش و کمک به فقیران و یتیمان و از این حرفا و اینا رو برجسته میکنن به عنوان صفات عالی برای قمر، که البته اینا خود به خود صفات عالی هست، ولی اهمیت قمر رو در این چند چیز نمیشه خلاصه کرد. بیشتر در نقشی که در تحول در جامعه موسیقی ایران و به تبع اون در جامعه ایران، در جامعه زنان ایران داشته باید بررسی.
در برنامه امروز همراه با پوران فرخزاد و دکتر محمود خوشنام اهمیت قمر را از جنبه‌های دیگری بررسی می‌کنیم، جنبه‌هایی که کمتر به آنها توجه شده است. قمر در مهر ماه سال 1284 چشم به دنیا گشود. تنها 10 ماه مانده بود تا 14 مرداد 1285، تا روزی که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه برسد. قمر پیش از تولد پدر خود را از دست داد و 1.5 سال بود که مادرش نیز درگذشت و مادر بزرگش که در مجالس زنانه حرم ناصرالدین شاه روزخانی می کرد و افتخار و زاکرین لقب داشت، سرپرستی او را بر عهده گرفت. قمر کوچک پا به پای مادر بزرگش در مجالس روزخانی پامنبری می کرد. پس از آنکه در 5 سالگی به ناچار از مادر بزرگ نیز جدا شد، به خانه خاله اش رفت و در خانه دختر خاله اش که محل رفت آمد هنرمندانی چون درویش خان، رکن الدین مختاری، حاجی خان عین‌الدوله ضربگیر و شاهزاده حسام السلطنه و دیگران بود، با تصنیف ها و قطعات موسیقی ایرانی آشنا شد. 2 حادثه را در زندگی قمر مهم می دانند که بدون آنها قمر قمر نمی شد. یکی آشنایی تصادفی او بود با مرتضی خان نیداوود که مرتضی خان پس از شنیدن صدای او در یک مجلس عروسی او را تشویق به تعلیم گرفتن آواز زیر نظر خودش می کند. قمر 2 سال نزد او آموزش موسیقی و تعلیم آواز می بیند و به این ترتیب با آموزش و پشتکار شخصیت هنری خود را به ثبوت می رساند. اما واقعه دیگر به بخش دیگری از شخصیت او مربوط می شود. واقعه عجیب و باور نکردنی نخستین کنسرت او در گراند هتل لاله‌زار در سال 1303. در این دوران مدت هاست که برگزاری کنسرت باب شده است. اما این تنها در انحصار هنرمندان مرد است. و اکنون قمر است که با شجاعتی باور نکردنی برای اولین بار در تاریخ سنتی و مذکر ایران و در زمانی که شنیدن صدای زن نامحرم از منکرات و محرمات بود و زنان برای آنکه صدایشان به گوش نامحرم نرسد باید انگشت در دهان می کردند و از پشت پرده و در سخن می گفتند، بر صحنه تالار گراند هتل رفت و برای انبوه مردان و زنان آواز خواند. و بدین سان امری که پیش از آن برای زنان تنها در حرم سرا و مجالس زنانه میسر بود، از 4 دیواری خانه و حرم به بیرون آمد و قمر برای نخستین بار زن ایرانی را به مدد هنری والا به عرصه عمومی آورد. دکتر محمود خوشنام:
قمر حضورش در جامعه موسیقی ایران تأثیر اجتماعی عمده‌ای داشت که فراتر از تأثیر در خود جامعه موسیقی ایران میره و تمام مجموعه جامعه رو در بر میگیره. قمر با نخستین کنسرت خودش در تالار گراند هتل تهران در سال 1303 نام‌آور شد. در واقع همین کنسرت اول بود که نشون داد که زنی است که میتونه تأثیرگذار باشه در مجموعه جامعه موسیقی ایران. و چه مهمه این حادثه بزرگ تاریخی، یعنی همین کنسرت گراند هتل رو باید در این دونست که زنی برای اولین بار یک صحنه همگانی در برابر مردها آواز میخونه. تا اون زمان میدونید زنها یا در اندرونی‌های شاهی یا در محافل بسته اشرافی اجازه داشتن که آواز بخونن.
و نه تنها این که قمر آن شب به جسارت عجیب دیگری نیز دست زده بود، جسارتی که تنها یک زن پیش از او دست به آن زده بود، طاهره قرة‌العین که 70 سال پیش از او در اجتماع بدشت که گویند حدود 5000 مرد در آن حضور داشت، با جسارتی شگفتی‌آور روی گشاده در جمع مردان ظاهر شد و در دورانی تاریک که زنان در پستوی خانه ها در تکرار می پوسیدند و به فراموشی مرگ می لغزیدند، از رفتن زنان به اجتماع و مخالفت با تعدد زوجات و حجاب تحمیلی و تهجرآلود سخن گفت. زنی که در عرصه سخنوری و دانش عصر خود مردان را از میدان به در می کرد. سرنوشت او را می دانیم: زندان، و چون تن به ابراز ندامت و توبه نداد، اعدام. 7 دهه باید می گذشت تا زنی دیگر در جمعی انبوه با شجاعتی بیمانند بار دیگر شگفتی بیافریند.
بچه دوم دیگری که برای نقش قمر می شود قائل شد این است که نه تنها زنی است که در برابر مردان می خواند، زن مسلمانی است که بی حجاب و نقاب آواز می خواند. و این هم برای نخستین بار نقش مؤثری در جامعه ایران پیدا میکنه، کما اینکه خوانندگان بعد از او مثل روحانگیز و ملوک زرابی و دیگران همین روش او را ادامه دادن و بدون نقاب و حجاب روی صحنه رفت.
و نکته جالب آن بود که
قمر در یک خانواده مذهبی هم پرورش پیدا کرده بود و این جرأت و جسارت رو برای روی صحنه ظاهر شدن پیدا کرد. و هنوزم مسئله کشف حجاب تا 10-12 سال فاصله بود از 2003-2014، زمان درازی بود، یعنی هنوز بحثش هم حتی نبود و این بر جسارت و جرأت فطری قمر سهه می‌گذارد.
قمر با آگاهی تمام بر محدودیت‌های زمانش به این حرکت دست زد، حرکتی که بیشتر به مبارزه می‌مانست. او به هنگام برگزاری کنسرت گراند هتل حتی عکس یادگاری گرفت و وصیت‌نامه خود را هم نوشت، چون گمان می‌برد که شاید زنده از صحنه پایین نیاید. اما آن شب را شب آرزوی خود نامیده است. خود او می‌نویسد: شب آرزوی من فرا رسید. سالن گراند هتل از نور چراغ‌ها مثل روز روشن شده بود. سالن پر از جمعیت بود. خیابان لاله‌زار از ازدحام مردم بند آمده بود. با آنکه آن شب عده‌ای قصد کشتن مرا داشتند، انتظار به پایان رسید و در میان فریادها و صدای کف زدن‌ها که در فضای سالن گراند هتل موج می‌زد، با تاجی از گل به روی صحنه آمدم. قلبم از شادمانی و پیروزی لبریز شده بود. در سکوت یک نواخت و نفسهایی که در سینه محبوس شده بود، آینده خود را جستجو می کردم. هنگامی که نغمه ساز در گوشها دوید، به یاد ایرج میرزا لب به آواز گشودم. نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند. قمر حتی شعر خود را نیز با آگاهی تمام انتخاب کرده است. قمر در عرصه هنر خود نه تنها مکتبی تازه در آواز پدید آورد، بلکه راهگشای تصنیف سازی و ترانه سرایی شد.
یک بچه سومی هم من می‌بینم در مورد حادثه گراند هتل که کنسرت‌های دیگری رو در پی خودش داشت، این است که موسیقی‌دانای آزادی‌خواه و نوآور ایران رو هم برانگیخت که با تکیه بر امکانات صوتی که قمر عرضه می‌کرد، تصنیف سازی رو نوآورانه کنند، یعنی به نوآوری در تصنیف سازی روی بیارند. بسیاری از شاعران برجسته آن زمان مثل ملک و شعرای بها، عارف قزوینی، ایرج میرزا، میرزاده عشقی، امیر جاهد و پژمان بختیاری کسانی هستند که علاقمند شدند برای قمر تصنیف بسازند. عارف قزوینی که 5 تصنیف از تصنیف‌های معروف قمر رو او ساخته، همینطور ایرج که 2 تصنیف از تصنیف‌های قمر متن او هست. رکورد این کار رو امیر جاهد میشکنه با نزدیک به 200 تصنیف ترانه و متن آواز. به هر حال مهمترین مسئله همین است که در جامعه موسیقی ایران تحرکی به وجود آورد، از یک سو با نو کردن کار تصنیف و کشاندن شاعران و آهنگسازان برجسته به سوی نوآوری در موسیقی،
حرکت قمر راه را برای زنان هنرمند دیگر نیز گشود. راهی از روحانگیز، ملوک زرابی، پروانه، مرضیه، دلکش تا هنگامه اخوان و پریسا، قمر راه خود را آگاهانه انتخاب کرده بود. نامه‌ای که به روزنامه شفق سرخ علی دشتی نوشته، نشانه این آگاهی و نیز اعتراض او به وضعیت موجود زنان است. قمر در این نامه به اعلانی اعتراض می‌کند که به امضای علی نقی وزیری و در موضوع ایجاد مدرسه موسیقی است. در پای این اعلان، صاحب امضا نوشته است که در این مدرسه زنهای مسلمان را نخواهیم پذیرفت. قمر می‌نویسد: آقای دشتی، تعجب می‌کنم از اینکه امثال حضرت عالی و مردمان متفکر و طرفدار تجدد اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسه اسلام این قبیل اعلانات را درج می‌فرمایید، بدون آنکه در ذیل اعلان اعلان کننده را از اشتباهی که کرده است آگاه فرمایید. قمر می‌افزاید: آقای دشتی، ما زنهای تهران هرچند هم به عقیده سرکار عالی نالایق باشیم، اینقدر فهمیده ایم که قوانین مقدسه شریعت مطهر اسلام جز در بعضی موارد مانند جهاد و غیره زن و مرد یکسان است. اگر موسیقی حرام است و در شریعت مقدس اسلام این عمل حرمت دارد، چه مردهای مسلمان و چه زنهای مسلمه با بایستی از این عمل پرهیز نمایند. چه دلیل دارد که مردها مجازند این صنعت را بیاموزند و زنها از آموختن این صنعت لطیف محرومند؟ کجای قرآن نوشته است و از کدام حدیث شریف چنین فهمیده می شود که آموختن موسیقی برای مردها مباح و برای زنها حرام است؟ آقای دشتی، اگر در مقابل این اظهارات من جوابی دارید مرقوم بفرمایید، شاید من اشتباه کردم. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته و هیچ آخوندی و هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه واقع در گمنام ترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد در آن شرکت داشته باشد، فوراً داد و فریاد عوام و خرافات پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. یک نفر نیست که از این مردم بپرسد چطور شده است که سینما و تئاتر برای مردها مباح است و اسلام به جای دوری نمی رود. ولی همین که زنهای بدبخت در یک بیغوله خواستند سینما تماشا کنند، یعنی سینمایی که برای تصفیه اخلاق آنها مفید است، بدون آنکه بگذارند در مجلسشان مردی وارد شود، فوراً داد و فریاد یک مشت مردم نفهم بلند می شود که اسلام از ایران پرواز کرد. این که میگویم زنها میل دارند سینما یا تئاتری را در یک مجلس بدون اینکه مردی در آنجا حضور داشته باشد ببینند، از ترسم است. وگرنه شریعت مقدس اسلام به ما امر نفرموده که حتما زن نباید در مجلسی حضور داشته باشد که در آنجا مرد نامحرمی یافت می شود. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند. نصر محکم، استدلال قوی و لحن معترض نامه قمر که بخش های از آن را شنیدید، یادآور نوشته های آزادی خواهانه دوران مشروطه خواهی است. قمر را نیز می توان از دستاوردهای انقلاب مشروطه دانست.
یه درس بزرگ بود برای زنهای ایران که طبق عادت هزاران ساله گرفتار وحشت بودن. بدون شک تاثیرگذار بوده در جامعه اون روزش، نه شاید فقط به خاطر این ویژگی. این ویژگی خیلی مهمه. اول ممکنه تأثیری که میذاره اثراتش آشکار نباشه، ولی تا همین الان که من شما داریم با هم حرف میزنیم، موج این تأثیرات همینجور جاریه و داره زن امروز رو میسازه. زن امروز زاییده زن دیروز و پریروزه، و اگه یه آدم های مثل قمر، مثل فروغ به وجود نمیدن، زن امروز با این شجاعت امروز رو پیدا نمیکرد که بیسته و خواستار حقوق مدنیش باشه.
توران فرخزاد. قمر در اواخر عمر با از دست دادن صدایش بیمار و فقیر و بیکس و تنها ماند و پس از مرگش چند مسجد جنازه او را به درون راه ندادند و به ناچار پیکر او را شبانه چون مردگان مجهول الهویه به سردخانه پزشکی قانونی سپردند. آگهی ترحیم زنی که بزرگان سیاسی و فرهنگی روزگارش سر به آستانش میسودند، 3 سطر در لابلای ستون آگهی های ترحیم بود و تنها یک نام در پای آن، نام پسری که قمر او را بزرگ کرده بود. قمر در گورستان ظهیر دوله در کنار ایرج و سبا و محجوبی، یاران و ستایندگان روزگار شکوفاییش به خاک سپرده می شود و سپس تا مدت ها از یادها فراموش می شود، تا بار دیگر در 2 دهه اخیر با اوجگیری جنبش زنان چهره اونیز بار دیگر از حجاب فراموشی بیرون می آید و موضوع تحقیق ها و بررسی ها و کتاب های زنان می شود. شکفتنی پس از مرگ.
روز به روز وضعش بدتر شد، بیپول شد، ناتوان شد، بیمار شد، اون نام رو کم کم از دست داد، در خیلی تیره بختی و ناتوانی عمرش به پایان رسید، ولی در عوضش بعد از مرگ متولد شد و تولدش هم یه جوریه که روز به روز داره رشد بیشتری میکنه. یعنی ارجی که من یا زنهای دیگه امروز به قمر میذاریم اون نیست که 50 سال پیش میذاشتی. و من فکر میکنم هر چقدر این عرابه زمان به جلوتر بره، آدمهای مثل قمر نام بیشتری به دست میارن و اون نبوغشون بیشتر کشف میشه و تو تاریخ به ثبت میرسن، اگر چه دوره پایانی عمر رو با تلخی بسیار به سر برد، ولی در عوض به تولد دوباره دست گرفت.
خورشید و بر سر می هرگز ندیدم در جهان
یادی بود از قمرالملوک وزیری همراه با پوران فرخزاد نویسنده و دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس و کارشناس موسیقی معاصر ایران. نگاهی به خبرهای هفتهی که گذشت میاندازیم. بله، باز هم لایحه حمایت از خانواده. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید این لایحه در جلسه اول یا اولین هفته آغاز کار مجلس پس از پایان تعطیلات مجلس در دستور کار قرار میگیرد. او میگوید این لایحه دارای امتیازات زیادی است، اما دو ماده 23 و 25 که اصلا جزء لایحه قوه قضاییه نبوده و از سوی دولت به آن اضافه شده مورد مناقشه قرار دارد. امین حسین رحیمی گفت قطعا نظرات اصلاحی نمایندگان و کارشناسان را در کمیسیون لحاظ می‌کنیم و ممکن است این دو ماده حذف یا اصلاح شود. هفته گذشته کانون مدافعان حقوق بشر نیز کنفرانسی مطبوعاتی داشت با عنوان اتهامات وارده. هدف از این کنفرانس بررسی تهمت‌هایی بود که به فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان زن در رسانه‌هایی چون روزنامه کیهان و سایت ایرنا و روزنامه ارگان آن ایران زده شده بود. تهمت‌هایی که عموماً جنبه جنسی و ناموسی داشت و آنان را به هواداری از همجنس بازی، آزادی حجاب و سقط جنین، آزادی جنسی، چند شوهری زنان و آزادی بهائیت در ایران متهم می‌کرد. این رسانه‌ها تهمت بهائیت را بر شیرین عبادی و دخترش بستند و فعالان کمپین 1,000,000 امضا مبلغان کوچه به کوچه ایدئولوژی سیاه فحشا نام گرفتند. این در حالی است که امضا کنندگان اعتراض به لایحه حمایت از خانواده که تعدادشان از 2,000 تن در گذشته است نیز از این نسبت‌ها بی بهره نماندند. در گفتگویی که با دکتر عبدالفتاح سلطانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر داشتم، نظر او را درباره این تهمت‌های رکیک به زنان پرسیدم. آقای سلطانی:
جنبش زنان واقعیت امنی که در جامعه ما بسیار فعاله، یعنی زنان ما، حتی زنانی که معجبه هستند، زنان متدینه و نمازخون و روزه‌گیر، با این قوانین تبعیض‌آمیزی به ضرر زنان در جامعه وجود داره مخالف هستند، چه با مسئله تعدد زوجات برای مرد، چه با مسئله دیه نابرابر زن و مرد، چه در رابطه با مسئله سن بلوغ برای دخترها که 9 سال قمری است و هر آنچه که قوانین تبعیض‌آمیزی در رابطه با زنان وجود داره، همه اینا مورد مخالفت و اعتراض خیلی عظیمی از جامعه است که حداقل 50% جامعه رو در بر میگیره و ما میدونیم که این طیف از جمعیت جمعیتی است که هر سال بیش از 68% قبولی دانشگاه رو در بر میگیره. همه تحصیل کرده هستن، دارای درجات عالی تحصیلی هستن. اینها چون نمیتونن سخنی ندارن در مقابل بگن، نمیتونن قانعشون بکنن، واقعیت اینه که قوانین تبعیض‌آمیز وجود داره، ناگزیر هستن به نحوی تخریبشون بکنن، متهمشون کنن به اینا، اتهاماتی، همون کلمات بسیار بدی که تون نوشته بود و امثال اینها. هر کسی که بخواد به نحوی دم از برابری زن و مرد بزنه، دم از حقوق تضییع شده زنان بزنه، دم از حقوق تضییع شده ملت ایران بزنه، قطعا مواجه میشه با این فحاشی ها و با این الفاظ رکیکی که متاسفانه بعضی ها بدون رعایت اخلاق و ادب از دهانشون در میاد، در نوشته هاشون دیده میشه. و امیدوار هستیم که مسئولین امر واقعا یه روزی به فکر بیافتن، اینقدر ملت ایران رو باش برخورد نکنه، اینقدر حقوقش ضایع نکنن و یه مقداری به فکر این بیافتن که خدمتگزار ملت خودشونه بدونن و پاسخگوی این اعمال بدی که بعضی از این روزنامه‌ها انجام میدن که وابسته به دولت هستن باشن.
دیگر اینکه دادگاه خدیجه مقدم فعال امور زنان و همسرش دکتر اکبر خسروشاهی که قرار بود 30 مرداد برگزار شود به 13 آبان معوق شده است و محبوبه کرمی هم به رغم تلاش‌های مادر سرطانیش برای تهیه وثیقه 100 میلیونی به بهانه غیبت قاضی همچنان زندانی است. خبرها زیاد است و وقت ما کم. زمان ما را به پایان این برنامه صدای دیگر می‌رساند. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می‌شنوید، سربلند و توانمند باشید.
ما هم کم کم به این پایان این مجله شامگاهی امروز میرسیم. امروز یک شنبه سوم شهریور، ما رو تا این لحظه با شما بودیم. امروز مجله شامگاهی رو وقتی تموم میکنیم که اتفاقا برسوس خوششانسی ما یا شاید هم خوششانسی کسایی که تو المپیک بودن، پایان المپیک پکنه. شمارش معکوس هم تموم شد برای پایان و شمارش معکوس برای شروع تو بازی‌های لندن شروع شد. شمارش معکوس برای 4 سال البته. محمد رضا کاظمی با من توی استودیوس منتظر تا 20 ثانیه دیگه آخرین خبرها رو از جمله خبرهای مربوط به اختتامیه پکن رو البته با شما در میون بذاره. شما هم فرصت دارید هم به وبسایت ما برید، هم برای ما در این مورد پیام بدید. تو وبسایت ما شما چه فکر میکنید، هم میتونید درباره المپیک نظرتون رو بنویسید. امیدوارم که شب خوبی در انتظارتون باشه و فردا روز شاد و سرزنده‌ای داشته باشین. تو ماجد طه‌عباس تا این لحظه با شما بودم. شب